به قول مسئولیت از تالی داریم صحبت میکنیم. آنچه که مجموعه مؤسسات مثلا در استان البرز دارن انجام میدند چقدر به قول معروف قوی بوده و چقدر حرف برای گفتن داشته، و بازم تاکید میکنم در جمعیت 2-3 میلیونی استان البرز چقدر موج ایجاد کردید، بگم آقا این کار رو الان مجموعه مثلا استان البرز به وجود آورده، آقا مثلا همه مردم استان البرز بدونید، شاید من نمیدونم، ما با قاطعیت نمیتونم بگم، ولی شاید مثلا کوچه پایینی ما یکی از مؤسسات شما اصلا ندونه مثلا این مؤسسه قرآنی مثلا کوچه بالایش هست مثلا. یعنی من عرضم اینجاست که اگه کار رو ما قوی ارائه بدیم میتوانیم خروجی های مؤثر و بهتری هم بگیریم. حالا روش فکر بکنید، یه بخش کوتاهی رو بشنویم، یک مهمان تلفنی هم به ما اضافه خواهد شد. خب سرکار خانم پور مختار، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید، مدیر عامل محترم اتحادیه قرآنی استان البرز. یک مهمان تلفنی هم از این لحظه به ما اضافه میشن، سرکار خانم اردشیری، بهشون سلام عرض میکنم، وقت بخیر میگم. سلامت باشید، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون، خدمت خانم پور مختار همکار عزیزم هم سلام عرض میکنم. مجموعه اتحادیه استان البرز دوره فعلی استانم تشکر میکنم، فعالیت هاشون متفاوت، خالصانه، دست خالی. خیلی این دوره تو این یک سال خوده ای که مجموعه در اختیارشون بوده، خب خیلی بر مؤسسات زحمت کشیدن. من واقعا مخصوصا از اون نقطه خیلی تشکر میکنم. خیلی جاها بنده خدا قربیت شدن ولی جهادی در خدمت مؤسسات بودن.
دستشون درد نکنه، ما هم ازشون تشکر کنم. شما مؤسستون کنون مؤسسه از خانم اردشیری؟
من مدیر مؤسسه، مؤسسه قرآنی آلای نور.
آلین، بله.
بله.
نمیدونم چقدر از گفتگو من و خانم پور مختار شنیدید و حالا میخوام از زمان شما بشنویم.
فکر میکنم بیشتر صحبت ها رو متوجه شدم.
نظر شما رو داشته باشیم لطفاً. خود شما به عنوان مؤسسه دار بالاخره فکر میکنید که چقدر مؤثر بودید در اون جامعه مخاطب خودتون، جامعه هدف خودتون، و حالا بفهمید که چقدر از گفتگوی ما رو باش موافقید و مطلبی دارید میشنویم.
بله. ببینید، من صحبت خانم پور مختار رو که گوش میدادم، حالا خودم میخواستم که همین مطالب رو از هم خدمتون، حالا شاید یه مقدار گلگی از اتحادیه، گلگی از متولیان امر مؤسسات قرآنی، ولی دیدم درد دل خانم پور مختار هم شباهت درد دل ما رو داره. خیلی حرفای واقعی مؤسسات رو ایشون مطرح کردن. این یک واقعیتیه، اینی که مؤسسه زحمت میکشه، کار انجام میده ولی دیده نمیشه. حالا دلیلش تا حدی میدونم، ولی خب تا حدی هم شاید من نمیدونم چیه. من خودم مؤسسه خود ما حافظی داشته تو سیمای شبکه قرآن، اما هیچ اسمی از این که من در مؤسسات قرآنی، اسم مؤسسه هم نیاد، در مؤسسات قرآنی به این درجه رسیدم نیاد. خب همینطور شما این رو اگه گسترش بدید میبینید که احتمالا تو سازمان ها، تو ارگان ها، جاهای مختلف هم همینطور مؤسسات یه نقداری مظلوم واقع شدن. من قبول دارم که حالا باید کار تخصصی، کار ویژه، کار خاص انجام بشه که بعضا هم انجام میشه، اما وقتی مؤسسه دچار چالش مالی هست خب چه کار میتونه بکنه؟ خانم پرمختار فرمودن شما یه بیلبورد میخواید اجاره بکنید باید کل هزینه بکنید. خب در توان مالی مؤسسه واقعا نیست. ببینید بعد از کرونا خب خیلی مؤسسات جمع شدن، من خودم مؤسسه من ایام کرونا جمع کردیم، دوباره ما راه اندازی کردیم، ولی انقدر درگیر مسائل مالی مؤسسه هستیم. ما گفتیم خب به هر حال بیاییم از متولیان هم تقاضا کنیم به ما کمک کنن. دیگه نمیشه. الان اتحادیه خودش ما توقع داشتیم کمک مالی بشه، توقع داشتیم یه سری جلسات دور همیای بین مؤسسات برگزار بشه، ولی این مؤسسه اتحادیه زحمتش رو داره میکشه، اما متوجه شدیم خودش دچار مشکل مالیه. الان اتحادیه استان البرز از زمانی که شروع به کار کرد حسابش بسته، هیچ دسترسی مالی، یعنی خانم پرمختار مجموعهشون در دست خالی تا همینجا پیش رفتن. حالا الان ایراد کار رو ببینیم کجا هست، چرا باید حساب اتحادیه از اتحادیه قبلی بسته باشه، کی باید کمک این اتحادیه بکنه که اینها دسترسی به حساب داشته باشن. اتحادیه که خودش هزینه های جاریش رو نمیتونه تامین بکنه، به خاطر همین مشکلی که شاید اگر فرضاً اتحادیه کشوری ورود کنه یا حالا مسئولین دیگری ورود کنن این مشکل حل بشه. همچنان این مشکل ما تو اتحادیه میبینیم، خب دستش به جای بندیه، چطور میتونه وقتی خودش نمیتونه هزینه های جاریش رو تامین کنه؟ من مؤسسه ای که باید متوقع این اتحادیه باشم، ببینم باید سکوت کنم، باید خودم بالاخره مسائل و مشکلات مؤسسه رو راه بروجو بکنم. نمیتونم، باید ببینیم ایراد کار از کجاست.
خانم اردشیری، شما خودتون مؤسسه دارید؟ این سوال از خانم پورمخترم که خط ما هستن میخوام بپرسم، در واقع ایشون به من پاسخ بدن. به نظرتون ما چقدر با موج در واقع تکنولوژی و در واقع با زبان گویایی که امروز بین جوانان و نوجوانان ما هست تونستیم مؤسسات رو همراه بکنیم؟ بالاخره ما الان با فضای مجازی روبرو هستیم که مثلا طرف توی یک صفحهش مثلا در عرض یک دقیقه 60 ثانیه باید مطلبی رو منتقل بکنه، یعنی اینقدر ما باید فشرده و کپسولی مطلب رو منتقل بکنیم. الان بالاخره عصر انتقال تکنولوژی است و این گونه مواردی ابزارهای به روز رو ما ازش استفاده بکنیم برای نیل به مقصودمون. چقدر مؤسسات ما، چقدر مجموعه های قرآنی ما رفتن به سراغ این روش، یا ما هنوز دنبال اینیم که آقا بیا روحانی روانکاوی میخوای کار کن، بیا 20 جلسه بیا کلاس روحانی ما شرکت کن، بگو مثلا الان مثلا اینجوری از قرآن بخونی این میشه روحانی، بعد دوره بعدی روانکاوی، بعد تازه مثلا بعد از این همه جلسه و رفت و آمد و اینها مثلا یه گواهی بدیم دست مثلا فرد، بگیم آقا شما الان به این مرحله رسیدی. به نظر خود شما با من یک مؤسسه دار، ما تونستیم با موج تکنولوژی و همراهی از فضای مجازی و مواردی از این دست همراه بشیم که مخاطب رو خودمون همراه بکنیم یا نه؟
من فکر میکنم که همین کرونا باعث شد که خب خیلی مخاطبین ما بیشتر آشنا شدن با فضای مجازی، فضای مجازی که میتونه آموزه های قرآنی رو هم منتقل بکنه. خب خیلی معنوس‌تر شدن مردم، خود ما حتی خیلی راحت‌تر تونستیم با فضای مجازی خودمون رو وصف بدیم. اما خب بله، بگم به اندازه حالا آموزش های دیگهی که خیلی در دسترس مردم هست و فضای مجازی، خب آموزه های قرآنی نیست، ولی در حال حاضر خیلی بهتر شده. الان ما خیلی از مخاطبینمون همچنان مجازی کلاس ها رو ادامه میدن، همچنان مجازی ما داریم مطالب رو منتقل میکنیم. یه سری از خب کارهایی که توی مؤسسات انجام میشه برای مخاطبین مجازیمون با تکنولوژی جدید و بروز داره منتقل میشه.
درست، خیلی ممنونم. خانم پورمختار، نظر شما چیه؟
ضمن تشکر از خانم اردشیری باید عرض بکنم که دوره کرونا یک افق جدیدی در برابر مؤسسات ما باز کرد، الحمدلله. تا جایی که من اطلاع دارم و اطلاعات قوی تو این زمینه وجود داره، اکثر مؤسسات ما به سمت آموزش مجازی پیش رفتن و بهترین بازتاب رو داشتن. یکی از مؤسسات ما حتی میدونم که با شهرهای دور تونسته این ارتباط برقرار بکنه، قرآن آموزهای از اقصا نقاط ایران داشته باشه. حتی مثلا کاربرهای کلاسش حدود 180 نفره.
بله.
ببینید این اتفاق خوب افتاده.
بله.
ولی میتونه بهتر هم بشه.
میتونه تکثیر هم بشه بالاخره. بله. یعنی یه دونه بوده بشه دو تا بده بشه 10 بله. تا بشه 50 تا.
بله الان ما داریم مؤسسه ای که تا 8 تا عنوان کلاسی داره در دنیای مجازی، در فضای مجازی. بله. ما مؤسساتی داریم که بسیار عالیان و اینها دارن الان کارهای جهاد تبیین رو انجام میدن، مؤسسه هستن، پژوهش دارن. ببینید شما الان مثلا من فکر میکنم ببخشید اشتباه به عرضتون رسیده، مؤسسات ما از اون زاویه یه روحانی روانخانی اومدن بیرون خیلی وقت.
نه مثال زدم نه که
بله. بلاتهای بسیار عالی الان دارن. الان ما یه مؤسسه داریم توی خیابون بهشتی هستش، ایشون انقدر در قسمت پژوهش داره عالی کار میکنه که شاید اگر استعدادهاش بروز پیدا بکنه، حمایت بشه، در سطح کشوری بتونه کار بکنه. اینها من
خیلی عالیه. من ببینید خانم پورمختار دقیقا ما دنبال همین هستیم. ببینید نقاط قوت رو شناسایی بکنیم، ببینید اون مؤسسه اون مجموعه چه کاری کرده که اینجوری کارو بارش گرفته. خب در استان میام تکثیرش بکنیم، کار خیلی پیچیده ای نیست.
یعنی
اون یکی از شاید مثلا اون وظایفی که در مجموعه شما بر عهده خود از عطالی به عنوان مدیر عامل هست اینه که بالاخره این تجربیات موفق رو با هم دیگه به اشتراک بگذارید دیگه. آقا ما مجموعه خوب عمل کرده، خب بقیه میان یاد بگیرن. چه اشکالی داره؟
ما یه کاری که کردیم شاید خب اتحادیه‌های دیگه هم کردن، ولی من متفاوت انجام دادم. ما توی بازدیدهایی که از 44 مؤسسه داشتیم، ما ترازها رو مشخص کردیم، نقاط قوتشون رو مشخص کردیم و کارگاه به اصطلاح داریم کارگروه های تشکیل میدیم که اینها با همدیگه کار بکنن و تخصصی توی زمینه پیش برن. و همون مسئله که شما فرمودید واقعا الان داره بررسی میشه. یعنی بانکی هم درست کردیم، بانک اطلاعاتی، که مؤسسات یک منطقه شهری با هم بتونن در ارتباط باشن.
خیلی ممنونم.
دستاوردهای هم استفاده بکنن.
دست شما درد نکنه. سپاسگزارم از سرکار خانم پورمختار و خانم اردشیری که با ما همراه بودن در این برنامه و امیدواریم که به هر حال ما کماکان رصدگر هستیم اوضاع و احوال در واقع مؤسسات قرآنی و اتحادیه‌های استانی رو و به سراغ دوستان خواهیم آمد. امیدوارم در تماس بعدی و پیگیری بعدی اولا حضور شما رو شاهد باشیم در برنامه و انشاءالله بتونیم حضوری خدمتتون باشیم و بعد علاوه اینکه در انشاءالله ارتباط بعدی و برنامه‌های بعدی که خدمت شما بوده باشیم اون خلاصه مواردی که صحبت کردیم به تجمیع رسیده باشه و نقاط ضعف و قوت بیش از گذشته شناسایی شده باشه، ما شاهد یه رونقی باشیم در فعالیت‌ها. همه این گفت و شنودها و خلاصه برنامه‌ها و اینها برای این است که بالاخره ما این موجی در واقع در جهت ارتقای فعالیت قرآنی در استان خودمون، تو محل سکونت خودمون، در شهر و دیار خودمون شاهد باشیم انشاءالله. به هر حال خیلی ممنونم از زحمات شما.
هم از برنامه شما تشکر میکنیم و از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و دلم میخواد از همین جا بگم خواهش میکنم مؤسسات قرآنی رو بیشتر از این ببینید و کارهاشون رو واقعا رصد بکنید. دارن کارهای خوبی انجام میدن ولی دیده نمیشه.
با افتخار در خدمت هستیم. خیلی ممنونم خانم پورمختار. خانم اردشیر ممنونم.
زنده باشید. متشکرم. ممنونم.
خواهش میکنم. خداحافظتون باشه. خب وقت برنامه ما در این قسمت به پایان میرسه. انشاءالله ما در برنامه‌های آتی باز هم خدمت شما خواهیم بود. بنامون این است که رصدگر باشیم و سری بزنیم به استان‌های مختلف و اوضاع احوال قرآنی رو در هر استان پیجو باشیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم تا رو در روی دیگر. بدرود و خدا نگهدار.
يا مرحبا بالأحباب وأهلا يا من نشتاق لرؤياكم دوما في العين السلام في القلب كلام بنوركم تحل الأيام يا عيني بنوركم تحل الأيام فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد لا 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 لا
برنامه رو در رو رو شنیدید و رسیدیم به پخش آخرین برنامه این بخش رادیو قرآن با عنوان ترجمان و به کارشناسی جناب استاد فیاض بخش. قبل از اینکه از حضورتون مرخص بشم و دعوت میکنیم که شنونده این برنامه باشید، در دومین دعای کتاب شریف صحیفه سجادیه، امام سجاد علیه السلام پس از ستایش خداوند متعال دعا کردند در درود فرستادن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و چنین عرض کردند که بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله الذی من علینا به محمد نبیه صلی الله علیه و آله دون الامم الماضیه والقرون السالفه به قدرت هلتی لا تعجز عن شیء و ان عظم ولا یفوتها شیء و ان لطف. سپاس مخصوص خداست که نه بر امتهای گذشته و زمانهای سپری شده بلکه بر ما به وجود محمد صلی الله علیه و آله منت نهاد با قدرتش که از هیچ چیز هرچند بزرگ باشد ناتوان نمی شود و هیچ چیز هرچند کوچک و ریز باشد از دایره اختیار و عرصه ارادهش بیرون نمی رود. التماس دعا و خدا نگهدار.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش
در برنامه ترجمان وحی از سفره گسترده پروردگار در قرآن بهره می بریم و در این برنامه آیه 39 از سوره نساء رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. آیه شریفه‌ای که خداوند در سیاق آیات قبل با تأسف و توبیخ و مذمت خطاب به کسانی که یا ریاکارانه انفاق می کنند و یا از سوی دیگر بخیلانه از انفاق به دیگران خودداری می کنند و یا در روابط خانوادگی و اجتماعی رابطه خوبی با همسر خود، با پدر و مادر خود و با سایر اقربا و همسایگان و دیگرانی که در آیه شریفه به او اشاره فرمود این چنین رفتاری رو ندارن، خداوند با توبیخ و مذمت می فرماید و مازا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر. چه می شود اینها رو و چه مشکلی برای اینها به وجود میاد اگر ایمان به خدا و قیامت داشتند و انفقوا مما رزقهم الله و انفاق می کردند از اون نعمتهایی که خداوند رزق و روزی اونها کرده است. و کان الله بهم علیما، و بدانند که خداوند کاملا به ظاهر و باطن و سر و علن و قلب اونها احاطه دارد و علیم به همه امور اونهاست.
وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا.
همونطور که ملاحظه می‌فرمایید آیه شریفه با واو عطف آغاز میشه، یعنی این آیه در سیاق آیات قبل عطف می‌کند اینها رو به کسانی که یا ریاکارند و یا بخیلند. و مازا هم اسم استفهام هم همونطور که اشاره کردم استفهام توبیخی و مذمت و در این حالم انکار که این بسیار بسیار عمل زشتیه. لو هم در لو آمنو بالله و یوم الاخر میشه لو شرطیه، یعنی به عبارتی دیگر شرط هست که چه میشود که اینها ایمان به خدا میووردند و روز قیامت، و البته جواب شرط هم محذوفه، یعنی اینها اگر این کارو میکردند چه ضرری میکردند و چه مشکلی براشون به وجود میومد. پس همطور که ملاحظه میفرمایید آیه شریفه با استفهام انکاری و در این حال توبیخی و حذف جواب شرط به آمنو بالله و یوم الاخر تأکیدهای مکرر میکند بر اینکه اینها ای کاش این گونه بودند و چه مشکلی براشون به وجود میومد که با ایمان به خدا و روز قیامت و انفاق سرای آخرت و حتی دنیای خودشون رو زیبا و گسترده و نورانی قرار میدادن. طبیعیه که آیه شریفه گویی جواب هم ریا و هم بخل آیات قبل رو میدهد که ریشه بخل و ریا در ضعف ایمان انسان هم به خداوند و هم به روز قیامت. به عبارت دیگر گویی منشأ بخل هم به کفر عملی برمیگرده و هم به کفر اعتقادی. کسی که نعمتهای خداوند رو کفران میکند و چنان که در آیه قبل فرمود هم بخل میورزد و هم کتمان میکند که مبادا دیگران توقعی از او داشته باشند و هم به روز قیامت اعتقادی نداره، این بداند که قطعاً در روز قیامت عذاب دردناکی رو در انتظارش هست که آیه 180 سوره مبارکه آل عمران در طی برنامه‌های گذشته اشاره داشتیم به این مطلب که فرمود ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم. اینا خیال نکنند که اگر بخل به نعمتهایی که خدا به اونها دادد میورزند این کار خوبی میکنند، بلکه خیلی بده برای اونها. چرا؟ چون سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه، تمام اون اموال امکاناتی که در دنیا داشتند و بهش بخل ورزیدند در قیامت به گردن اونها مثل یک طوقی آویخته می شود و خلاصه باری بر اونهاست و باید همه اونها رو پاسخ بدن در درگاه پروردگار. و خداوند در همین آیه شریفه راه هم نشون می دهد و می فرماید و انفقو مما رزقهم الله، چه می شود که اینها انفاق نمی کردن. پس معلوم می شود که آیه شریفه انفاق در کلان، یعنی انفاق مالی، انفاق اعتباری، انفاق علمی، انفاق حتی در ارتباطات اجتماعی به لحاظ اخلاقی، تمام اینها رو در بر میگیرد که اگر انسان این گونه باشد میتواند زندگی پاک و سلامت رو برای خود و خانواده خودش رقم بزنه.
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
در ادامه آیه شریفه هم می‌فرماید انفقوا مما رزقهم الله، یعنی نگاه انسان در زندگی سرنوشتش رو رقم می‌زند، یعنی انسان بداند که اون چه که دارد مال او نیست، او امانتدار مال پروردگاره که اگر خداوند به او مالی عنایت کرد و یا صاحب اعتبار و مقام و علم و آبرو و هر چی که در زندگی برای او هست همه رزق پروردگاره، همگی مالک اصلیش پروردگارند. بنابراین او اگر چیزی انجام می‌دهد گویی داره وظیفه مالک اصلی رو که به او محول کرده است داره انجام میده، داره امانتی رو که خداوند به او داده است به جای خود میرساند. بنابراین انفقوا مما رزقهم الله، و این یک تعبیر کلان قرآنی است که خداوند در آیات گوناگون به این نکته شریف دائما اشاره میکند، چنان که در سوره مبارکه بقره آیه 267 میفرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، که از خوبی هایی که کسب کردید بر رزق پروردگاره انفاق کنید. و بعد هم در سوره مبارکه نور آیه 33 می فرماید و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. و حتی در یک بیان دقیق تر در سوره مبارکه حدید می فرماید و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، انفاق کنید از اون چیزی که خداوند شما رو خلیفه خودش و نماینده خودش و وکیل خودش در تصرف در اموال قرار داد. خب طبیعی است اون کسی که نماینده فرد دیگری است باید در اون چه که در اختیار او امانت داده شده باید در جایی قرار بده که صاحب امانت و مالک اصلی راضی است. بنابراین انسان در ارزاقی که در اختیار دارد، در نعمتهایی که در اختیار دارد، دائما باید نسبت به همسر خود و پدر و مادر و همسایگان و سایر دیگران می باید آنچنان قرار بدهد که خداوند از او راضی باشد. و چنین نگاهی زندگی انسان رو زندگی بهشتی و زیبا و استعدادهای ایمانی انسان رو شکوفا می کند. پس باز می گردیم به آیه شریفه که فرمود و مازا علیهم، چه می شد بر اونها و چه مشکلی برای اونها به وجود می آمد لو آمنوا بالله و الیوم الاخر، اگر ایمان می آوردن به خدا و روز قیامت و انفقوا مما رزقهم الله، و از آنچه که مال اونها نبود بلکه رزق و روزی پروردگار بود که امانتن در اختیار اونها قرار داده شده بود انفاق می کردن، چه مشکلی برای اونها به وجود می آمد جز این که گشایش و فسحت و نورانیت رو برای زندگی اونها به ارمغان می آورد. و کان الله بهم علیما، که خداوند به ظاهر و باطن اونها علیم و آگاه هست و همه اونها رو در زندگی برای اونها قرار خواهد داد و در قیامت آثار اون رو مشاهده خواهند کرد. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ و ربک اکرم، اقرأ فانت الملهم، اقرأ و رتل باب ما وهب الاله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم، اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم.
بهره‌ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله مظاهری.
یه روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، روایت سازندگی عجیبی داره و خوشا به حال اون کسانی که این روایات رو بخوانند، درک کنند، عمل کنند. پیغمبر می فرمود من اصبح و کان همه الدنیا فلیس من الله فی شر، اون کسی که هم او غم او این دنیا باشد، اون کسی که صبح کند و هم او ریاست باشد، پول پرستی باشد، مکنت باشد، و بالاخره کسی که هم و غم او در این دنیا، این دنیای فانی و زرق و برقش باشد، فلیس من الله فی شیء، یعنی پروردگار عالم دیگه اعتنایی به این نداره. و بدا به حال کسی که خدا اعتنا به او نداشته باشه. خدا او را به خودش باش بگذارد.